14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 14 بهمن سال 1402 خورشیدی برابر با 3 فوریه سال 2024 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام میگوید هواپیماها و بمب افکن‌های آمریکا به بیش از 85 هدف در عراق و سوریه حمله کردند. بر اساس بیانیه سنتکام این حمله ها ساعت 4 بعد از ظهر جمعه به وقت شرق آمریکا مطابق با 30 دقیقه بامداد امروز شنبه به وقت ایران آغاز شد و در جریان آن هواپیماهای متعدد از جمله بمب افکن‌های راهبردی B1 که از خاک آمریکا به پرواز درآمده بودند شرکت کردند. بنابر اعلام سنتکام این اهداف شامل مقرهای فرماندهی و کنترل عملیات و همچنین پایگاه‌های تدارکاتی و پهپادی بوده است. در همین حال ارتش سوریه در واکنش به حمله‌های هوایی آمریکا به مواضع گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای به این حملات اعتراض کرده و نوشته که اشغال خاک سوریه نمی‌تواند ادامه داشته باشد. خبرگزاری سانا وابسته به دولت سوریه با انتشار این بیانیه بدون ارائه ارقام مشخص خبر داده که در حمله‌های هوایی آمریکا به این کشور شماری کشته و تعدادی هم زخمی شدند. این خبرگزاری همچنین به آسیب‌های جدی به اماکن خصوصی و عمومی اشاره کرده است. اما روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 2 آمریکایی خبر داد که پیش از آغاز حمله‌های هوایی دیشب یک عملیات سایبری علیه اهدافی در ایران انجام شده است. علیه اهداف ایرانی انجام شده است. این روزنامه آمریکایی به جزئیات این عملیات اشاره‌ای نکرده. پیشتر شبکه خبری NBC از آماده شدن ایالات متحده برای انجام حمله‌های سایبری علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داده و نوشته بود که این اقدام ممکن است برای هفته‌ها ادامه پیدا کند. NBC به نقل از مقام‌های رسمی آمریکا خبر داده که واکنش ایالات متحده علیه حمله شبه نظامیان تحت حمایت حکومت ایران که منجر به کشته شدن 3 آمریکایی در اردن شد شامل یک کارزار تلافی جویانه ترکیبی است. اما وزارت دادگستری ایالات متحده علیه یک شبکه بین‌المللی قاچاق نفت با هدف تأمین مالی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعلام جرم کرد و گفت بیش از 520 هزار بشکه نفت ایران در این شبکه را توقیف و بیش از 100 میلیون دلار از دارایی‌های آن را ضبط کرده است. به گزارش رویترز و با استناد به داده‌های ردیابی دریایی این نفتکش چندی پیش در آب‌های دور از سواحل سنگاپور بارگیری شده و در آب‌های بین چین و کره جنوبی توقیف شده است. وزارت دادگستری آمریکا همچنین علیه 7 از افراد مرتبط با این شبکه از جمله مرتضی قاسمی فرزند رستم قاسمی وزیر پیشین نفت جمهوری اسلامی به اتهام مواردی از قبیل تروریسم، دور زدن تحریم‌ها و پولشویی اعلام جرم کرده است. در تاکستان ایران فرمانداری شهرستان تاکستان خبر داد که در پی تیراندازی به سوی تجمع مالباختگان پیشفروش شرکت الماس خودرو در این شهر یک تن کشته و شماری هم زخمی شدند. به گفته معاون فرمانداری تاکستان این مالباختگان شامگاه دیروز جمعه 13 بهمن در پی فراخوانی که او غیر قانونی خواند مقابل منزل یکی از عوامل شرکت الماس خودرو تجمع کرده بودند. این مقام فرمانداری تاکستان گفته که در دقایق پایانی این تجمع اما بر اثر تیراندازی با اسلحه شکاری به سوی جمعیت از سوی یکی از منصوبین به شرکت الماس خودرو تعدادی از حاضران زخمی و یک تن هم جان خود را از دست داده است. آسیب دیدگان این حادثه شامل یکی از عوامل نیروی انتظامی و چند تن از عابران پیاده و الباقی تجمع کنندگان هستند. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان تاکستان گفته ضارب با تلاش نیروی انتظامی در کمتر از 1 ساعت بازداشت شده است. اما دبیر کل جامعه پزشکی ایران میگوید بزرگترین نگرانی مهاجرت یا فرار نیروی انسانی نخبه است. دبیر کل جامعه پزشکی ایران اعلام کرد امروز بزرگترین نگرانی مهاجرت یا فرار نیروی انسانی نخبه از ایران است. به گزارش وبسایت جماران، محمد رضا ظفرقندی در مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی گفت در ارزیابی‌های انجام شده حدود 80% از دانشجویان پزشکی به فکر خروج از ایران هستند. دبیر کل جامعه پزشکی افسود بسیاری از استادان ارزشمند دانشگاه‌های ایران کشور را ترک می‌کنند. به گفته آقای ظفرقندی امروز رشته‌های مهم مثل جراحی قلب، طب اورژانس، بیهوشی و بسیاری از رشته‌های پزشکی داوطلب ورود ندارند و کرسی‌های دستیاری خالی مانده است.
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم بنیامین صدر. اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله تقدیمتون می‌کنیم. جنبه‌های گوناگون حملات تلافی جویانه آمریکا به مواضع شبه نظامیانه مورد حمایت ایران را بررسی می‌کنیم. توقیف یک محموله 520,000 بشکه نفت ایران توسط آمریکا موضوع گزارش بعدی ماست. کشته شدن سپهر شیرانی جوان 19 ساله بلوچ را بررسی می‌کنیم. سری هم میزنیم به دنیای پرهیجان ورزش و بازی امروز تیم ملی فوتبال ایران در مقابل ژاپن را دنبال میکنیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. حمله بعد از ظهر جمعه به وقت شرق آمریکا به مواضع نیروی قدس سپاه پاسداران و نیروهای مورد حمایت تهران در سوریه و عراق در حالی صورت گرفت که ایالات متحده بارها نسبت به عواقب حملات این نیروها به اهداف و مواضع واشنگتن در منطقه هشدار داده بود. با این حال کاخ سفید میگوید از این حملات به دنبال جنگ با ایران و گسترش دریاگیری‌ها در خاورمیانه نیست. پروانه وحید منش نگاهی دارد به آنچه بامداد 14 بهمن ماه در آمریکا و منطقه گذشت.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه به وقت محلی در بیانیه اعلام کرد که دستور پاسخ به حمله مرگبار به نیروهای آمریکایی در مرز اردن را صادر کرده است. او در این بیانیه تاکید کرده است که به دستور او نیروهای نظامی ایالات متحده اهدافی را در عراق و سوریه که سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به آن برای حمله به نیروهای آمریکایی استفاده می کنند مورد حمله قرار دادند. به گفته آقای بایدن پاسخ ایالات متحده از امروز آغاز شده و در زمان و مکانهایی که انتخاب می کند ادامه خواهد داشت. او که پیش از حمله ارتش آمریکا به مواضع نیروهای سپاه پاسداران و گروه‌های وابسته در عراق و سوریه به یک فرودگاه نظامی نزدیک به واشنگتن رفته بود تا در مراسم رسیدن تابوت‌های 3 سرباز کشته شده به خاک آمریکا حضور یابد، گفت ایالات متحده به دنبال درگیری در خاورمیانه یا هیچ جای دیگر جهان نیست، اما بگذارید همه کسانی که ممکن است به دنبال ضربه زدن به ما هستند این را بدانند، اگر به یک آمریکایی صدمه بزنید ما پاسخ خواهیم داد. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا این حملات را دیر خوانده و در بیانیه نوشته است زمان آن است که جو بایدن با این واقعیت از خواب بیدار شود که سیاست او در مماشات با ایران شکست خورده است. شماری از اعضای ارشد جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا نیز به حملات تلافی جویانه شامگاه جمعه به مواضعی در سوریه و عراق واکنش نشان داده و عمدتاً از ضعیف و دیر بودن آن انتقاد کردند. در حالی که یحیی رسول یک سخنگوی ارتش عراق بامداد شنبه به وقت محلی گفت این حملات هوایی نقض حاکمیت ملی عراق است و باعث تضعیف تلاش‌های دولت این کشور برای برقراری ثبات در کشور می‌شود، ژنرال مایکل اریک کوریلا فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام نیروی قدس سپاه و گروه‌های وابسته را تهدیدی مستقیم برای ثبات عراق، منطقه و امنیت آمریکایی‌ها ارزیابی کرده است. در همین حال CNN به نقل از جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی در شورای امنیت ملی کاخ سفید، گزارش داد که آمریکا پیش از حمله به داخل عراق این کشور را از حمله خود مطلع کرده بود. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، جمعه در نشست خبری با خبرنگاران تاکید کرد که در عملیات تلافی جویانه ایالات متحده علیه نیروی قدس سپاه و گروه‌های وابسته 3 نقطه در عراق و 4 نقطه در سوریه مورد حمله قرار گرفتند. 3 of the facilities are in Iraq, 4 of them are in Syria. آقای کربی تاکید کرد که ایالات متحده خواهان جنگ و تقابل رو در رو با جمهوری اسلامی نیست، اما به هر گونه حمله به منافع و نیروهای آمریکا پاسخ خواهد داد. United States does not seek conflict with Iran or in the broader Middle East, but as President Biden has made clear, we will not hesitate to defend our people and hold responsible all those who harm Americans. آقای کربی پس از انجام عملیات ارتش آمریکا در عراق و سوریه گفت هدف از این حملات کاهش توان تهاجمی نیروهای متخاصم است و واکنشی که امشب آغاز شد امشب پایان نخواهد یافت. That began tonight, but it will not
end tonight. بله، گزارش پروانه وحیدمنش رو میشنیدید. اما در همین زمینه حملات آمریکا، همکارم جمشید زند که جزئیات خبرها رو دنبال کرده الان اینجا در استودیو همراه ماست. جمشید، چه نکته تازه‌ای بیش از اون چه در گزارش پروانه شنیدیم رخ داده؟
لازمه قبلا اشاره بکنیم که این حملات اونطور که مقامات ارشد پنتاگون گفتن از قبل برنامه ریزی شده بود و حدود 30 ساعت فقط طول کشید، از نیمه شب به وقت محلی در خاورمیانه که جمعاً 85 تا هدف که از پیش تعیین شده بودند در 7 منطقه در عراق و سوریه بمباران شدند. ژنرال داگلاس سیمز، رئیس ستاد عملیاتی ارتش آمریکا، گفته که جنگنده‌های B-1 آمریکا از پایگاه‌هاشون در خاک آمریکا به پرواز در اومدن، مستقیم به سمت هدف‌هاشون رفتن، بمباران کردن و به پایگاه خودشون برگشتن. آقای سیمز گفته که زمانبندی این حملات هم با شرایط جوی تنظیم شده بود که تمامی مناطق تعیین شده و برنامه ریزی شده هدف قرار بگیرن، برای اینکه بعد از حمله یکشنبه گذشته که منجر به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی شد، در داخل خود آمریکا انتقادهای شدیدی به آقای بایدن میشد که چرا عملیات تلافی جویانش آغاز نمیکنه، که آقای سیمز گفته که منتظر شرایط جوی بودن که یکی از دلایلش این بوده. آقای سیمز همینطوری گفته که بمب‌هایی که پرتاب شدن از جنگنده‌های B-1 آمریکایی، برخی‌هاشون به انبارهای مهمات گروه‌های شبه نظامی برخورد کردند که چندین انفجار رو سبب شدند. مقامات سوریه هم تایید کردند که در چندین منطقه انفجارهای رخ داده و همینطور آقای سیمز گفته که در این عملیات از بمب‌های هدف‌زن و بمب‌های متعارف استفاده شده. تلفات این حملات در عراق و سوریه هنوز معلوم نیست، ولی مقامات هر دو کشور گفتند که 10 نفر در این حملات نیم ساعته کشته و مجروح شدند و چندین ساختمان و تأسیسات نظامی و مقر چندین تن از این گروه های شبه نظامی در دو کشور تخریب شده. یکی از اهداف پایگاه های 8 شبی در عراق در شهر القائم در جنوب استان الانبار عراق بوده، در مرز سوریه و عراق که بمباران شده. دیدبان حقوق بشر سوریه هم گزارش داده که گسترده‌ترین عملیات در المیادین سوریه بود و در دیرالزور هم فرودگاه نظامی این شهر که پایگاه مهمی است برای گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران هدف قرار گرفتند. آقای جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، هم دیشب و همزمان با آغاز این عملیات گفت که اهداف بر اساس اطلاعاتی انتخاب شدند که تأسیسات و پایگاه‌های گروه‌های حمله کننده به نیروهای آمریکایی در چند ماه اخیر در اونجا قرار داشتن، یعنی اهدافی رو هدف بمباران کردن که می‌دونستان گروه‌های شبه نظامی عملیات رو از این پایگاه‌ها و تأسیسات علیه نیروهای آمریکایی در هفته‌های اخیر انجام دادن.
بله، ممنونم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان جزئیات حملات تلافی جویانه ایالات متحده علیه نیروهای مورد حمایت ایران در عراق و سوریه قرار داد. اما بعد از چند روز هشدار، همونطور که در خبرها هم شنیدید و الان گزارش مفصلی در موردش شنیدید، سرانجام آمریکا حملات تلافی جویانه خودش رو آغاز کرد. بر اساس گزارش‌ها این حملات با مشارکت چند بمب افکن B1 و جنگنده‌های F-16 انجام شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که پاسخ ایالات متحده از امروز آغاز شد و در زمان و مکان‌هایی که انتخاب میشه ادامه خواهد داشت. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل منطقه ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در مورد حملات آمریکا جویا شدم. علی سعدزاده:
بایدن تحت فشار نیروهای درونی آمریکا هم هست، انتخابات ریاست جمهوری هم در اونجا هست، باید عکس عمل نشون میداد و اینجوری که به نظر میاد این عکس عملها ادامه خواهد داشت. چون حتی خبرهای رسیدی که دیشب گویا حملات سایبری هم به ایران انجام دادن، باید منتظر باشیم که چگونه است. این گروه ها میدونستن این حمله رو میشه و بعضی ها هم که انتقاد میکنن به بایدن میگن که شما همین که یک هفته صبر کردید و دائما تکرار کردید میخواید حمله کنید، اینها خودشون رو آماده کرده بودن برای چنین حمله ای که ابعاد کشته هاش و خساراتی که وارد میشه زیاد نشه. و همین خبرهای رسیده بود، به خصوص خبرگزاری رویترز و خبرگزاری نیروهای سوری که در خود سوریه هستند و مخالف اسد و مخالف حضور ایران هم هستند در اونجا، اونا هم اعلام کرده بودند که ایران شروع کرده افسران عالی رتبه قدس رو داره از مناطق دیرالزور بیرون میکنه و ظاهرا صحبت از 6 تا 18 کشته هست در این حملات. خبری از کشته شدن افسران عالی رتبه سپاه قدس و اینا در میان نیست و فکر میکنم که خیلی کار مشکلی بوده از نظر سیاسی به اصطلاح و از نظر نظامی مشکل نبوده، ولی باید محدودیتش رو حفظ میکردن. ظاهرا هم گروه های عراقی و سوری هم ایران خیلی خیلی محافظه‌کارانه با این حملات برخورد کردن. عکس العمل بسیار شدیدی هنوز ما از ایران ندیدیم. یعنی من نگاه کردم دیدم که فقط سایت اعتماد گزارش داده، فقط یه تیویتی هم هست از آقای عبدالله گنجی، ولی دیگه عکس العمل رسمی به این حملات ما ندیدیم. باید منتظر باشیم ببینیم که حملات بعدی آمریکا چی خواهد بود و احتمالاً عکس العمل ایران چیه.
این نکته که آمریکا همه جانبه حملاتش رو شروع کرده، یعنی حتی حملات سایبری داشته، حتی یک محموله 520 هزار بشکه‌ای نفت ایران رو با 108 میلیون دلار پول ضبط کرده، این همه جانبه بودنش رو اگه ممکن است یه مقدار بیشتر توضیح بدین.
مثل اینکه بایدن در حقیقت اصولا سیاستش رو در مورد ایران یه مقدار تغییر داده. یعنی دیگه اون مماشاتی که قبلا بود و یا اون امیدی رو که داشت که با نزدیکی دیپلماسی با ایران میتواند به توافقهایی برسه احتمالاً، اون دیگه عملا از بین رفته، چون ظاهرا مشکلات زیادی بر سر راهش هست و چون میدونه که در این مدت کوتاهی هم که تا پایان انتخابات ریاست جمهوری آینده باقی مونده زیاد وقت نداره که بتونه فعالیت‌های دیپلماسی بکنه و با ایران به یه توافقی برسه که به هر حال آرامش رو حفظ کنن، به اون جوری که به هر حال بتونن منطقه رو تحت کنترل داشته باشن. اینه که این سیاست رو سعی کرده، یه مقدار سیاست تهاجمی اتخاذ کرده و به ایران هم نشون داده که در انتظار توافقات سیاسی با ایران نیست، نه در مسئله اتمی، نه در مورد سایر مسائل. ولی در این حال در یه بنبست دیگه هم هست بایدن. بایدن به بنبست سیاسیش این هست که در این حال نمیخواد که یک جبهه جدید جنگی باز بشه در خاورمیانه، چون به هر حال مسئله جنگ غزه و مسئله اسرائیل یه مسئله مهمی. اگر جبهه جنگی جدیدی باز بشه و پشت زمینه همه اینها مسئله غزه و اسرائیل باز بشه، اون وقت مسئله یک شکل دیگری برای کل خاورمیانه پیدا میکنه و برای خود حضور آمریکا در خاورمیانه. به همین علت هم اون موقعی که بایدن همون اوائل بعد از 7 اکتبر که نیروهای دریاییشو به خاورمیانه فرستاد و ناوهای هواپیمابرش در دریای مدیترانه حضور پیدا کردن، صراحتا اعلام کرد که ما آمدیم اینجا که نگذاریم یک جبهه جدیدی علیه اسرائیل باز بشه. یعنی اسرائیل کار خودش رو در غزه انجام بده. بنابراین حالا نمیتونه با دست خودش یا با اقداماتی باعث بشه که عملا یه جبهه جدیدی باز بشه. و این در حقیقت بالانس اکت بهش میگن، یک روی دیوار نازکی راه رفتن که چطور میشود هم به ایران اخطار داد هم جبهه جدیدی باز نکرد. و هنوز ما در همین مرحله هستیم که جواب داده ولی به ایران هم گفتی که بارها تکرار کردن همشون قصد جنگ با شما رو نداریم.
بله، گفتگویی بود با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل منطقه. اما از اونجایی که اخبار مربوط به حملات تلافی جویانه آمریکا هر لحظه به ما میرسه، همکارم جمشید زند باز هم اینجا در استودیو همراه ماست تا برای ما از واکنش هایی که به این ماجرا صورت گرفته بگه. جمشید سراپ گوش هستیم.
تا الان باید گفت که عراق، سوریه و حوثی های یمن این حملات رو محکوم کردن، ولی بازیگر اصلی که توجه متوجهش هست تهران تا الان هیچ واکنش رسمی و یا غیر رسمی نشون نداده. تعداد کمی از رسانه‌های حکومتی پوشش دادن این خبر رو و بعضی‌هاشون اصلا پوشش آنچنانی ندادن به این خبر. در خارج از منطقه بریتانیا، استرالیا و لهستان پشتیبانی کردن از عملیات شامگاه جمعه آمریکا، اما جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که الان در بروکسل هست در نشست وزرای خارجه این اتحادیه، ساعتی پیش بدون اینکه اشاره مستقیم بکنه به عملیات نظامی آمریکا، خواستار جلوگیری از افزایش تنش‌ها در خاورمیانه شد و گفت نباید بذاریم اوضاع از اینه هم که پس بدتر بشه و به حالت انفجاری در بیاد. در خود آمریکا همونطوری که در گزارش پروانه هم بهش اشاره شد، تعدادی از جمهوری‌خواهان این عملیات رو دیرهنگام و ناکافی توصیف کردن و تعدادی از تحلیلگران هم میگن که باید در انتظار قدم‌های بعدی دولت بایدن موند و دید که تا کجا پیش میره. بهنام طالبلو یکی از تحلیلگران بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن است که نظر مشابهی داره.
The most recent strike by the Biden administration retaliating for the loss of life of three U.S. service persons in Jordan at the hands of pro-Iran Shia militias.
حملات نیروهای آمریکایی در تلافی کشته شدن سه سرباز ایالات متحده در اردن که از طرف شبه نظامیان هوادار ایران صورت گرفت، بیش از اینکه پاسخ روشنی باشد، پرسش‌های بیشتری را مطرح می‌کند. اولین پرسش مهم این است که آیا این حملات برای بازداشتن ایران و یا گروه‌های نیابتی آن در سوریه و عراق کافی است یا نه؟ پرسش دوم هم این است که ادامه سیاست دولت بایدن چه خواهد بود؟ هدفی که دولت می‌خواهد در هر یک از این کشورها برای تنگ‌تر کردن صحنه سیاسی برای این گروه‌ها و محدود کردن تحرکات آنها به آن برسد چیست؟ و شاید مهمترین سوال این است که در چه شرایطی دولت آمریکا اهداف خودش را تغییر خواهد داد؟ آیا به جای گروه‌های نیابتی تهران به طور مستقیم سراغ دارایی‌های خود ایران خواهد رفت؟ آیا این حملات را با دادن پیام‌های سیاسی به حکومت ایران و اقدام‌هایی در قلمرو سایبری تکمیل خواهد کرد؟ البته باید گفت این اولین بار نیست که دولت بایدن از نیروی نظامی علیه این گروه‌ها استفاده کرده و آخرین بار هم نخواهد بود.
Again, this is not the first time the Biden administration has used force against these networks, and likely it will not be the last time.
آقای بهنام طالبلو بود از اندیشکده بنیاد دفاع دموکراسی ها در واشنگتن که یک اندیشکده محافظه‌کار به شمار میره. در مقابل این انتقادها از عملکرد دولت جو بایدن، تحلیلگرانی هم هستند که بر ادامه سیاست دیپلماسی و مذاکره در کنار افزایش فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی تاکید میکنند. یک خبر دیگه هم که باید بگیم، بعد از حملات آمریکا گروه مقاومت اسلامی عراق که مورد حمایت ایران هستش ادعا کرد که به سه پایگاه آمریکایی و در عراق و سوریه حمله کرده با استفاده از پهباد و راکت، پایگاه های التنف و روستای الخزرا در سوریه و پایگاه عین الاسد که سربازان آمریکایی در اونجا مستقر هستند در غرب استان الانبار. ولی مقامات آمریکایی و عراقی تا الان این ادعای گروه مقاومت اسلامی عراق رو تایید نکردند.
بله، ممنونم از همکارم جمشید زند که به طور مشروع ما رو در جریان مسائل مربوط به حملات تلفی جویانه ایالات متحده در منطقه قرار داد. اما وزارت دادگستری آمریکا علیه اونچه شبکه انتقال میلیارد دلاری تامین کننده مالی سپاه پاسداران خواند به اتهام تروریسم و فرار از تحریم اعلام جرم کرد و گفت 500 هزار بشکه نفت ایران را توقیف و بیش از 108 میلیون دلار مرتبط با این شبکه را هم ضبط کرده. یک مقام ارشد این وزارتخانه روز جمعه 13 بهمن پیش از اعلام جرم در دو دادگاه فدرال به خبرنگاران گفت اقدامات وزارت دادگستری برای قطع جریان پولی که ایران از اون استفاده میکنه تا فعالیت‌های تهدیدکننده علیه مردم در داخل خاک ایالات متحده و منافع ما در سراسر جهان انجام بده حیاتیه. نکته‌ای که در این زمینه لازم به ذکر است اینه که این اقدام آمریکا در واقع نشان دهنده همه جانبه بودن اقدام تلافی جویانه ایالات متحده علیه ایران میتونه باشه. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و اقتصاد ساکن قبرس داشتم، نظر وی رو در مورد این اقدام آمریکا جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
بر اساس بیانیه‌ای که وزارت دادگستری آمریکا منتشر کردش به وقت ایران نیمه شب دیشب، یه بخشی از حملاتی که آمریکا در نظر گرفته و کارهای تلافی جویانه و بازدارنده‌ای که در قبال جمهوری اسلامی انجام بده، خوب اقدامات قضایی بوده و خب این اولین گام این اقدامات قضایی هستش که شاید برای اولین بار یکی از نزدیکان در داخل حکومت جمهوری اسلامی، یعنی پسر رستم قاسمی که هم وزیر نفت بوده هم از فرماندهان سپاه بوده، اسمش در بین اسامی متهمان هستش، یکی از فرماندهان سپاه خود مستقیما اسمش در بین متهمان هستش و پولی که بلاکه شده و به قول معروف مصادره شده در این پرونده. خیلی جالبه که سپاه تلاش میکرده پول نفت رو ببره در سیستم آمریکا پولشویی کنه، یعنی نه حتی در سیستم اروپا، نه در بانک‌های آسیایی، مستقیم بردن در داخل بانک‌های آمریکا. آمریکا از لحظه اول اینو شناسایی و رصد کرده، ثبت کرده، تمام شبکه رو شناسایی کرده و بعد اون وقت این 108 میلیون دلار رو توقیف کرده. در کنارش چندین نفر از جمله با تابعیت‌های چینی، عمانی، اماراتی متهم شدن. مشخص نیستش که چند نفر در بازداشت هستن برای این پرونده، اما یک نفتکش حامل.
قبل از اینکه به موضوع دیگه بپردازیم، نکته‌ای که در این گزارش قید شده اینه که این شرکت سهامی خاص نفت چین به نام COPC هست که این پول در واقع در اون شرکت بوده و به عنوان یه شرکت سوری متعلق به سپاه فعالیت میکنه.
بله، اینا بخشی از شبکه‌ای هستن که سپاه تشکیل داده، از ملیت‌های مختلف باهاش همکاری می‌کنن، چون مبالغ بسیار کلانی پول میده. یعنی پول اینقدر هستش که 8 میلیون دلار آمریکا وقتی که توقیف میکنه، خب این نشون میده که چه مبالغ کلانی به این افراد پرداخت میشه برای اینکه بیان به عنوان پوشش عمل بکنن. شرکت رو به نام یک شرکت چینی ثبت کردن، مسلماً کارکنانش هم بسیاریشون چینی هم تابعیت‌های دیگه داشتن. متأ در بین همه این افراد مشخص شده که یک خانم به عنوان مدیر این شرکت مطلع بوده که داشته چه می‌کرده و دقیقاً با سپاه همکاری مستقیم داشته و کسان دیگه‌ای که از کشور ملیت‌های دیگه هم متهم شدن، اون بخشی هستند که می‌دونستان دارن چه می‌کنن. و الان این شبکه صدها نفر کارمند و پرسنل داره که خب بخشی از اون به هر حال مدیران بالاترین سطح‌ها می‌دونن که دارن با سپاه همکاری می‌کنن و دارن پولشویی می‌کنن.
این نفتی که توقیف شده چه نوع نفتی بوده؟ آیا در گزارش‌ها قید شده؟
مشخصاتش اعلام نشده ولی به عنوان سوخت عنوان شده، یعنی فیول اویل ذکر شده. مشخص دقیقاً چه مدل نفتی بوده، حالا نه به هر حال محصول نفتی، خود نفت خام نبوده. در دریای زرد چند بار این نفت رو بین نفتکش‌ها جابجا می‌کنن و جالب اینجاست که جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که کسی نمی‌دونه و آمریکا دقیقاً تک به تک اینها رو زیر نظر داره و کاری نمی‌کنه. یعنی این اتهامی که سناتورها اخیراً به دولت بایدن زدن که کاری نمی‌کنه در قبال ایران و اون تخطی‌های ایران، درسته، به خاطر اینکه الان داره نشون میده که این نفتکش بعد از چند بار جابجا کردن محموله در آب‌های بین مالزی و سنگاپور، و رویترز هم دقیقاً ذکر کرده که اونجا محل این کار هستن، یعنی جمهوری اسلامی اونجا داره به طور مرتب، یعنی شده یه جوری پایگاه نفتکش به نفتکش کردن و نفتشویی کردن جمهوری اسلامی. اونجا اینو زیر نظر داشته، بعد از چند بار دست به دست شدن نهایتاً در داخل یکی از نفتکش‌ها که بارگیری شده اون نفتکش رو فرا خوندن و توقیفش کردن.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
رادیو فردا روز جمعه 13 بهمن با خبر شد پیکر سپهر شیرانی، جوان 19 سالگی بلوچ